أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. آثار عقل در وجود انسان فراوانه. یه مواردی رو امیرالمومنین علیه السلام تحت عنوان اعقل الناس بیان کردن، یعنی عاقل‌ترین چه کسیه، و آثاری رو برایش ذکر کردن. امشب 10 از این روایت ها رو میخوام خدمتتون بخونم که تو عبارت‌های گوناگون امام آمده و میگن عاقل‌ترین اینه. اعقل الناس اطوعهم لله سبحانه. عاقل‌ترین مردم کسیه که بیشترین اطاعت رو از خدای سبحان میکنه. هرچه درک انسان بیشتر میشه، اطاعتش از خالق زیادتره. دلیلش هم اینه که درک انسان هرچی میاد جلو میفهمد که در مقابل خدای سبحان هیچی نیست، خالقشو میشناسه. وقتی خالقو شناخ میفهمه که باید فرمان او رو بشنوه. مقابلش هم هرچه عقل انسان کمتره، اثرش اینه که اطاعتش کمتره. حالا ما هم خودمون رو میتونیم آزمایش بکنیم با این روایت، هم دیگران. به قیافه نیستا، داشتن عقل رو نمیگیم، به کارگیریش رو میگیم که این عقل اگه خوب به کار گرفته بشه بیشترین اطاعت رو میکنه. وقت ما هوا گایی لابلای بندگیمون یه معصیت هایی هم میکنیم، اونجا که داریم نافرمانی میکنیم باز معلومه که از عقلمون استفاده نمیکنیم، باز هوای نفس رو داریم جلو میاندازیم. اهل بیت علیهم السلام که همیشه با فرمان عقلشون جلو میرن، همیشه هم اطاعت خدا رو میکنن. مورد دوم فرمودن اعقل الناس من اطاع العقلا. عاقل‌ترین انسان ها کسیست که از عقلا اطاعت میکنه. در واقع معناش این میشه که فرمان اونا رو میشنوه، چون همونطوری که عقل به من میگه که کار خوب بکن، یه کار خوبم اینه که عاقل دیگری وقتی به من دستور میده ازش اطاعت میکنه، چون اونم به فرمان عقلش داره به من میگه این کار خوب انجام بده. اگه من گوش نکردم معلوم هوای نفسمه. اطاعت کردن از عاقل خود اینم فرمان عقله. سوم فرمودن اعقل الناس محسن خائف. عاقل ترین کسیه که کار نیک میکنه اما اعتماد به این کار نیکش نداره، دائما ترسناکه، میترسه از عاقبت کار خودش. به عبارت دیگه ببینید بین این دوتا حالت چقدر زیباست که جمع میشه تو وجود یه نفر. پای عمل که میرسه بهترینشو انجام میده، میشه محسن. اما پای عقیدش که میرسه، عقیدش این نیست که من کار تمام و انجام دادم دیگه، وظیفه‌م تمام شده، هم تو خائفه، نگرانه، آیا خدا پذیرفت نپذیرفت، آیا قبول شد نشد، اگه قبول شد آینده اعمال من حبط نشه یا پاک نشه اینها، یه وقت کار خرابی نکنم، یه گناه درشتی باعث بشه تمام کارهای خوبی که کردم از بین بره، مثل مورچه‌ای که خوب بالا رفتنش رو میره بعدا یه وقت خوب میفته پایین، وقت اومد پایین دیگه هر چی رفت بود بالا تمام از بین رفت. کار ما گاهی اینه. قرآن میفرماد حبط عمل. بلعم با اورا چی کرد؟ یه گناه درش انجام داد، عبادت سالیان خودش یه مرتبه از بین برد. ما باید هم محسن باشیم هم خائف، و این نشانه عقله که بهترین انجام میده، خوب عمل نیک انجام میده، کم نمیذاره، اما خوب نمیدونه عملشو. این خوب دیدن باعث توقف میشه، باعث میشه انسان اطمینان پیدا کنه به عمل خودش و توقف بکنه. گاهی هم تو این توقف ها ممکنه آینده از بین ببرد و توجه نداشته باشه. چهارم فرمود اعقل الناس اعذرهم للناس. عاقلترین مردم کسیه که بیشترین عذر رو از مردم میخواد. اینه که عقلشون کمه، کار بد که میکنه همینطور توجیه میکنه، میگه من دلیلش این بود که این کار کرد. این عقلش کمه چون خلاف واقع داره حرف میزنه. مطابق با واقع اینه که من اشتباه کردم، ضرر زدم به دیگری، فوری عذر میخوام دیگه. و عذرخواهی نه فقط ظاهر سازی ها، نه، عذری که نشونش نه دیگه تکرار نمی کنه. ولو اذیت کم، در یه حد کمی شما میبینید مثلا راه برای کسی بستید، یه مقدار اون آقا معطل شد، تو رانندگی زیاد اتفاق میفته، یه مقدار اون معطل شما شد، بلافاصله یه عذرخواهی بکنید ازش، در همین حد، ولو دو ثانیه معطل شد، ولو من متوجه نبودم، یه مثلا صدایی زدم کسی و طرف ترسید مثلا از صحبت که من کردم، در رو مثلا واضح که همین کسی ترسی، فوری عذرخواهی بکنم دیگه، این که معطلی نداره که. بحث تعمد تو کار نیست که آیا گناه کردم یا نه، بحث اینه بالاخره یک کسی معطل من شد، یا وعده کردم با یک کسی سر وعده نرفتم، چی شد؟ یادم رفت، یا یک کار واجبتری پیش اومد. خیلی خوب، یه تلفن که میتونم بهش بزنم، سریع یه زنگ بهش میزنم، عذرخواهی میکنم، و به جای اینکه عذرخواهی کنم صبر میکنم تا چند روز بعد ببینمش، بعدم که میبینمش بازم عذرخواهی نمیکنم تا او اول به من بگه که پس چرا نیومدی، اگه اون گفت دیگه کار خراب میشه دیگه. اینو بدونید، اگه او گفت من دو تا اشتباه کردم، یه اشتباهی که سر وعده نرفتم، یه اشتباهی هم الان کردم که عذرخواهی نکردم تا اول اون آقا اظهار طلبکاری کرد، حالا دیگه چرا من صبر کردم؟ این صبر کردن من دیگه دلیل نداره. اگرم عذرخواهی کنم، عذرخواهی مال دو روز قبل که تخلف وعده کردم، اما امروز دانت شوری باید عذرخواهی بکنم، بگم من حواسم بود اما عمدن هیچی نگفتم تا ببینم شما اول چی میگی، که خیلی بد شدی. ما باید زود عذرخواهی بکنیم. اصلا چرا میذاریم دورو بگذره؟ این دورو گذشتش مگه من اطمینان به زنده بودن خودم دارم که میگم دو روز دیگه عذرخواهی میکنم؟ برای چی دو روز دیگه؟ همین الان یه تلفن میزنیم فوری عذرخواهی میکنیم. اعقل الناس پنجم، من کان به عیبهی بصیرن و عن عیب غیرهی وریرا. عاقلترین مردم اینه که عیوب خودشو خوب میدونه، نقطه ضعفاشو اطلاع داره، اما نسبت به عیوب مردم نابیناست. وریر اعما رو میگن. منظور از کور اینجا کنایه است، نه اینکه واقعا کوره. نه، کوره یعنی اینکه نگاه نمی کنه، عیوب مردم رو نمی بینه. عاقلترین اینه. حالا این معناش این نیست که انسان عیوب کسی رو نبینه، یعنی نهی از منکر نکنه. برمیگرده به توجه. ما تو فارسی میگیم حساسیت. بعضی حساسن عیبای دیگران رو میگن. یه کسی به من میگفت ناف منو از انتقاد گرفته. همش میخواد انتقاد به دیگران بگیره. واقعا هم همینطور بود. همینطور مرتب انتقاد میکرد به دیگران. خیلی بده. این عقلش سالم نیست. اگه به همین اندازه یه وقت بیشتر نگاه به خودش میکرد، دیگه انسان عیوب خودشو که یقین داره، عیوب دیگرانی که یقینم نداره، خیلیش حدس میزنه. اما خودش که دیگه میدونه بلد انسان علی نفسه بصیره، میدونه چی کارست که اینقدر که من ناراحت عیبای دیگرانم، باید ده برابرش ناراحت خودم باشم که پس این عیبای خودم رو کی میخوام حلش بکنم. عاقل اینه که نسبت به عیوب خودش بصیره، خوب میبینه و چشم پوشی نمیکنه. نسبت به عیوب دیگران چشم پوشی میکنه، نه اینکه نمیبینه، بلکه حساس نیست. این یه معنیش. یه معنا دیگه اینه که نسبت به عیوب مردم نمیبینه، یعنی خیلیشو باور نمیکنه که اینا عیب داشته باشن، چون یقین که نداره، که خیلیش تخیله. من به چه دلیل میگم این آقا این گناه کرده؟ یه سری قرائنی دارم میگم حتما ایشون این گناه مرتکب شده، در که این حتمیت معلوم نیست. ششم، عقل الناس من لا یتجاوز الصمت فی عقوبت الجهال. عاقلترین مردم کسیه که وقتی آدم نادان رو میخواد مؤاخذش بکنه، کتکش بزنه، از سکوت تجاوز نمیکنه. این سخن خیلی قشنگه. این حرف به خصوص تو زن و شوهر خیلی بیشتر تجلی میکنه که بنت مرد یه کار اشتباهی کرد، حالا زن میخواد شروع کنه داد فریاد چرا همچین کردی. اگه واقعا این زن عاقل باشه، بیشترین عقوبتش تو سکوتشه. یا بالعکس، حالا کاری ما نداریم، حالا مردی زنش وقت هم زن اشتباه میکنه، مرد میخواد او رو مجازات بکنه، بالاترین مجازات عاقل سکوته. از سکوت رد نمیشه. خب اینم یه نکات مهم میداره. چرا بالاتر از سکوت دیگه نشونه عقل نیست؟ به خاطر اینکه ضرره. وقتی انسان دقت میکنه میبینه اگه بخواد بیشتر از سکوت مجازات بکنه دیگری ها، یکیش اینه که داد بزنه، یکیش اینه که فحاشی بکنه، یکیش هم اینه که دست به کتک بشه. نید همه اینا قبل از که ضرر به دیگری بزنه، به خودمون ضرر زدیم، اعصاب خودمون رو خرد کردیم دیگه. بعد ضرر دیگه شم اینه که خیلی وقتا انسان از حد شرعی هم تجاوز میکنه. یعنی حالا میخواد فحاشی بکنه، میفته رو دنده گفتارهایی که اصلا حرام است گفتنش، یا کتک زدن اصلا شرعاً اشکال داره، همچین اجازه ای ندارم دست به کتک بزنم. اینم تعبیر خیلی زیباییست امام دارن. عاقل عقوبتش تو سکوتشه و از سکوت تجاوز نمی کنه. هفتم، عقل الناس من غلب جده هزله. عاقل ترین مردم کسیه که جدیهاش بیشتر از شوخیهاشه. خیلی آسانی اصلا شبانه روی با شوخی رد میشه، همینطور شوخی میکنه، تو جلسه میشینه شوخی میکنه، حرف میزنه شوخی میکنه، دم چیز مینویسه همینطور، سخنرانی میکنه همینطور. دیگه بدتر از این شوخی ها شوخی های دروغی که دروغ میگه که افراد بخندن، بعد که شوخی کردن ملائکه هم می نویسن، ملائکه دیگه دیگه این شوخی که یه جدی گفت که می نویسن که این دروغ گفت، خلاف گفت. روز قیامت هم می بینه که این دروغا شوخی یا جدی شده نوشته شده. انسان باید تو شوخی کردنش هم مواظب باشه، دروغ نگه، مواظب باشه توهین نکنه. توی حالا می خواست شوخی کنه، سر بسر یه نفر می زارن اذیتش می کنه، بقیه بخندن، خود او چی؟ خود اونم میخنده؟ تو نه، خود داری اذیتش میکنه، میگرندن دست باشو میگم میدازن داشت تو حوض مثلا، یه آب میزن و سرشید لباساشو تیکه میکنن میدارن. یه کار اینطوری اسمش هم میزنن شوخی. تو نه، این شوخی نی. و خیلی باید مواظب باشیم تو شوخی، اولا گناه نکنیم، کسی اذیت نکنیم، دروغ نگیم. بعد از اینا باید شوخی هم به جا باشه، یعنی حالا من میخوام شوخی کنم، میخوام رفع خستگی چه کسی بکنم، همینطور بی خودی شوخی برای چی؟ این دیگه معلومه شهوت نفسمه که میگه شوخی بکن، وقتی بی جاست پس نفس داره به من میگه. اما وقتی میبینم یک کسی خسته شده، دوری از وطن، میبینم آثار غربت تو چهرش پیداست، خیلی گرفته است قیافش، خب عقل من میگه یه شوخی کنه، یه مقدار از غربت درش بیاری، از خستگی درش بیاری، یه شوخی باش میکنه، طرف یه آدم میخنده، خب رفع خستگیش میشه. یا میبینم خیلی کار کرده خسته شده، خب یه شوخی میکنم بالاخره این رفع خستگیش بشه. اینا به جاست. و روی هم رفتم این جمله امامو دقت کنیم که انسان عاقل جدیهاش بیشتر از شوخیهاش. هشتم، عقل الناس من ذل للحق فاعطاه من نفسه. عاقل ترین مردم اینه که وقتی حق رو میبینه یا میشنوه یا میفهمه، بالاخره مقابل حق که قرار میگیره، ذلیل میشه در مقابل حق و فوری حق رو به نفس خودش میده، عطا میکنه به خودش، یعنی حق رو میده، نه اینکه خودش رو محق میدونه دار، نه، میپذیرد حق را ولو به ضررش تمام بشه. مقابل حق ذلیله، تا حق رو فهمید میپذیره. حالا ما از برادران اهل تسنن همین خواهش داریم ازش، بابا شما کار نداشته به پدر و مادرت و وطنت و نمیدونم کجا چیست، ما هم کار نداریم. وقتی انسان کار نداشته باشه که اهل کجاست و اینا، میریشنه بحث میکنه. یه وقت اینطور نشه ما پیرو به یک کسی باشیم که اون شهوتشو کرد و سوداشو برد، حکومتشو کرد، من هم تو بیجاد دارم پیرویشو میکنم، میگم حق با اونه، چه حکومتش چی به من داد، اون حکومتشو کرد چه سودی به من داد، جهنمشو به من داد. بی خودی تبعیه دستی اون میخوام بکنم که چی؟ خب دارم بررسی بکنم، دارم این آقایی که اومد خلافت رو گرفت آیا قصد کرد یا حقش بود؟ پیغمبر گفته بودن، خدا گفته بود. بگه واقعا حق خوب بگن ما میپذیریم، اما این که مکرر من شنیدم که اهل تسنن به خصوصشون که اینجا هستن میگه من فهمیدم حق رو اما نمیتونم اظهار بکنم، زندگیم میپاشه، میزنن ما رو میکشن. خب یه سری مشکلات میدونم براشون هست، اما عاقل باید مقابل حق ذلیل باشه، نخواهده توجیه بکنه، حق و فهمید فوری میپذیره، دینش رو عوض میکنه، اعلان هم میکنه. آقای شریف زاهدی که خب ایشون وهابی بود اما بعد بررسی کرد، همین جلسه های روزه امام حسین علیه السلام هم سبب هدایتش شد. کتابم اخیرا نوشته، خیلی کتاب زیبایی هم هست، اسمش گذاشته باید شیعه می شده، خیلی کتاب قشنگی. میگه ما حرام می دونیم که تو وهابی ها اصلا حرام می دونه که برن پاس سخنرانی علمای شیعه، گوش دادن به مطالبشون، حتی نگاه به تلویزیون اخبار حرام می دونه، چون می دونم لقا اینا لابلاش از اهل بیت علیه السلام گفته می شه، همه اینا حرام است. مسجد شیعه رفتن حرام است دیگه، اقتدا کردن حرامه، ای همین هم گن حرام، برای این که مواد حق به گوش اینا بخور. هم میگه ما یه مسیری میرفتم، یه سخنران از پشت بلنگو داشت صحبت میکرد، من چون وهابی بودم نمیخواستم برم پای سخنرانیش، اما از بلنگو میشنم گوش کردم، دیدم که دارد از منابع سنی ها یه سری روایت هایی رو راجع به امام حسین علیه السلام میگه که برخلاف عقاید ما بود، از جمله این که مثلا میگفت روایت داره که چقدر گریه برای حضرت ثواب داره، از اون طرف هم ما شنیده بودیم روایت خداشون نقل میکنن وهابیه که این کسی برای مرده گریه بکنه خدا مرده رو تو قبر عذابش میکنه. میگم این تو کله ما بود که این عزاداری برای امام حسین علیه السلام این حرام است، این درست نیست، اگه کسی کار بکنه امام حسین عذاب بشن تو قبر. از اون ورم دیدیم که نه، روایت متعددی از خود اهل تسننه. اول که باورم نمیشد و نشونی ها رو یادداشت کردم رفتم تو کتابخونه بررسی کردم، دم درست، فرداش با استادمون در میان گذاشتم که اینا چیه، جواب اینا چیه، آیا امام حسین عذاب میشن؟ این همه شیعیان دارن براشون گریه میکنن. بلد نبود جواب ما رو بده، گفت نه این حرفا رو نزنم، با یه تعصبی. باز یه مقدار دیگه بررسی کردم، دیدم حقانیت با شیعه هست، از کتابه خودشون رفته نگاه کرده، مطالعه کرده. باز میگه هی تحقیقای دیگه کردم و یه کتابی رو از یه کسی خواستم، اونم گرفتم مطالعه کردم و دیدم حقانیت با شیعه است. حالا تو فکر بودم چطوری اعلام بکنم، ما یعنی بزرگ سنی‌ها بودیم، مولوی بودیم و بالاخره به ما اعتماد داشتن، حتی ما رو خارج از کشور برای مبلغ می‌فرستادن، از عربستان هم ماهی 1.5 میلیون حقوق بهش می‌دادن. حالا خودش به من گفته، گفتم چقدر حقوق می‌داد عربستان به تو؟ گفت ماهی 1.5 میلیون. این که دارم میگم مال 7-8 سال پیش ها، یعنی الان مولوی های حالا اوقاشون خیلی بیشتر از این هست. اون موقع خلاصه میگو ما دیدیم تو این شرایط گیر افتادیم، همه ما رو مولوی میدونن، اعتماد به ما دارن، همه شهرهای سنی تو مکه مدینه کجا میریم فلان کشور رفتیم، حالا یه مطمئن ما شیعه بشیم وچمون از دست میدیم. ای تو فکر اینا بودیم تا یه نماز باران بنا شد ما بخونیم، بارون که تو سیستان بلوچستان بارون مدتی نیامده بود، به ما گفتن یه نماز بارون بخون، ما گفتیم اگه نماز بارون بخونیم و بارون نیاد آبرون میره. و یه مرتبه به ذهنم این رسید، با حضرت فاطمه سلام الله علیها یه معامله کردم، چون دیگه اعتقاد پیدا کردم به حضرت، گفتم اگر من نماز خوندم بارون اومد، من بهتون قول میدم که رسما اعلام کنم شیعه شدم، شما فقط آبرو منو حفظ بکنید. خلاصه اون روزم ما نمازو که خوندیم آبرومون حفظ شد، حضرت لطف کردن، فوری ابر اومد و یه بارون حسابی اومد و خبرش هم تو شهر رو پیچید و وجهه ما چند برابر شد، خیلی مردم علاقمند به ما شدن، مثل اینکه اهل بیت علیهم السلام عمدن می‌خواستن اینم انجام بگیره تا صدا بکنه. خب که همه علاقمند به ما شدن، ما هم اظهار کردیم که ما دیگه شیعه شدیم، رسما اعلان کردیم که ما حقانیت پیدا کردیم، من دیگه شیعه هستم. و یه مرتبه این اطرافیایی که تعصب داشتن شروع کردن توهین کردن به ما، از جمله خانم خودمون از تو خونه شروع کردن توهین کردن، از ما جدا شدن و ما میدونستیم زندگیمونو اینا از بین میبرن و حقوقمونو عربستان فوری قطع کرد و دستور دادن که اینا باید اعدامش بکنید. چیزای اینطوری که زود دیگه از اونا خودشو نجات داده بود. ببینید این عبارت چیه؟ عقل مردم کسی است که ذل للحق، وقتی حق و فهمید ذلیل میکنه خودش، یعنی مطیع حقه. ولو یه بچه حق رو به من میگه، خب چه اشکال داره؟ این بچه ممکنه حق رو به من تعلیم بده، یه حیوان ممکنه حق رو به من برسونه، من باید خودم آماده بکنم، نگم این حیوان است، این بچه است، من چند تا پیرن بیشتر پاره کردم. نهم، اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقلترین مردم کسیه که بیشترین نگاه رو به عاقبت کار میکنه، راه نمیفتم تو بره، نگاه میکنه عاقبت این راه به کجا ختم میشه، شغل هم تو انتخاب نمیکنه، دقت میکنه این شغل اگه انتخاب کرد 10 سال دیگه چیکاره میشه، مغازه رو فوری هم تو به کار نمیاندازه، دقت کنه 20 سال دیگه تو این مغازه داره چه میکنه، هم تو دقت میکنه، عاقبت ها رو میبینه بعد اقدام میکنه. ولو میخواد یه صحبتی با یه کسی بکنه، دقت کنه حالا من این صحبت کردم نتیجه چی میشه، عاقل ترین اینه، هی دقت میکنه من این سخن رو گفتم حالا فایدهش چیه، این جلسه رو گرفتم نتیجه چیه، این معامله رو کردیم چی میشه، این غذا رو پختم چی میشه. یکی هم فرمودن غایت العقل الاعتراف بالجهل، بالاترین درجه عقل انسان میرسه به این که اعتراف کنه من نمیدونم، این اعتراف به نادانی خودش بالاترین درجه عقل. چرا؟ چون واقعا ما نمیدونیم و یه علامت نادانی ما اینه که فکر کنیم میدونیم همه چیه، به خصوص یه دیگه هم تعریف بکند از امون کم کم باورمون میشه، خیال میکنیم خیلی چیز میدونیم، نه خیلی چیز رو نمیدونیم، اکثر چیز رو ما اطلاع نداریم و خود این یه فهمه، بفهمیم که ندانستای ما خیلی زیاده، ما 100 تا مطلب یکش هم نمیدونیم، نصفش رو میدونیم، نصف یه دونه رو. همین تعبیر قرآن که فرمود ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اصلا به شما علمی داده نشده که خیال میکنه حالا چیز میدونی، مگر خیلی کم. حالا میشید انرژی هستی چیز میکنی، ماهواره به فضا میفرستی، کاره اینطوری تلاش بکنی، اما بدونید که اینا در مقابل وسعت علومی که تو این دنیاست هیچ. اینا روایت داره زمان ظهور که آقا ظهور میکنن، علم اگه 27 حرفه 2 حرفش تا اون زمان کشف شده و 25 حرفش هنوز مونده. حالا رو نمیگیم، زمان ظهور رو میگیم. حالا ببینید چقدر علم الان وسعت داره تو همه زمینه ها، مرتب هم داره کشف میشه، تا زمان ظهور آخرش 2 حرفشه، 25 تاش دیگه مونده، اصلا کسی باورش نمیاد. اما فعلا عاقل اینو خوب میفهمه، ندانسته‌هاشو داره میبینه، میگه من نمیدونم. مرحوم پدرم میگفتن یک کسی تا ازش سوال میکردن بلد بود جواب بده، آهسته جواب میداد. وقتی بلد نبود بلند میگفت نمیدانم. وقت بهش میگفتن چرا نمیدونم رو بلند میگی؟ اونم یواش بگو نمیدونم. گفت میخوام به این شاگردان بفهمونم که من که استاد شما هستم خیلی چیزا رو نمیدونم، شما هم عیب نیست که بگید نمیدونم. واقعش اینه باید بلند بگید نمیدانی. تا این واقعیت رو اعتراف بکنی. ولی انکار واقعیت علامت کمی عقل انسان. خب نام حضرت فاطمه سلام الله علیها رو بردن امشب متوسل با اون حضرت بشیم. صلی الله علیک یا بنت رسول الله یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله ربی انها ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس. یه دستمالی بعد از رحلت پدر به پیشانی بسته بوده، شاید سر اون حضرت مرتب درد می کرده، از فشار درد دستمالی بسته بوده. ناحلت الجسم باکیت العین، یعنی روز به روز ساعت به ساعت بدنشو لاغرتر میشد. از طرف دیگر اشک چشمشون قطع نشد. این دو سه ماه مرتب چشمانشون پر از عشق بود. منهدت الرک پهلوی حضرت آسیب دیده بود، یعنی از اون ضربه ای که به در وارد کرده پهلوی حضرت شکسته شد، دیگه ترمیم پیدا نکرد تا به شهادت رسیده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با آبروی اون حضرت رضایت خودت و اهل بیت علیهم السلام رو شامل حالمان بگردان، ما را به حق آشنا و معترف بگردان، در صراط حق ما رو قرار بده و از باطل ما رو دور گردان، کلمه حق رو هم برای ما ظاهر بگردان. و جعلها العليا و ادحر کلمت الباطل و جعلها السفلا، انک علی کل شیء قدیر.